السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خوب تبریک عرض میکنیم میلاده با سعادت خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. و همچنین امام صادق علیه السلام رو انشاءالله خدای متعال همه ما رو از شیعیان و پیروان واقعی این بزرگواران قرار بدهد، انشاءالله در آخرت مشمول شفاعت آقا رسول الله بشیم و انشاءالله در بهشت همسایه و هم نشینشون باشیم. صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ان شاء الله خدا توفیق بده یه چند جلسه ای در مورد ویژگی های پیامبر اکرم و توصیفشون در نهج البلاغه خدمتتون باشیم. نهج البلاغه جای متعدد امیرالمومنین ویژگی های آقا رسول الله رو توصیف کردن، چندین خطبه در واقع وصف پیامبر اکرمه و نکات بسیار زیبا و قابل تأملی داره. خب ما در ادامه نامه 31 صفحه 469 رسیدیم به فراز 20. آخر فراز 19 رو جلسه قبل گفتیم، فرمودن وعلم ان الاعجاب ضد الثواب، بدان که خودشیفتگی و خودپسندی ضد درستی و ثواب است و آفت الالباب و آفت خرد هاست. فسعفی کدهک، پس تلاش دو خیلی بیشتر کن. و لا تکن خازنن لغیرک، و خزانه دار برای دیگران مباش. و اذا انت هدیت لغستک فکن اخشع ما تکون لربک، و اگر به هدف و مقصودت رسیدی و هدایت شدی در برابر پروردگارت خاشع تر باش یا خاشع ترین باش. اشاره کردیم که اینها عبارات جدای از هم نیست، اینا همش درباره عجبه و اینکه چگونه میتواند تلاش و توسعه دادن در حتی مباحث مادی کدر رو گفتیم به من کسب درآمد خیلی ها گرفتن، رشد و توسعه معیشت و درآمد مادی چگونه میتواند ضد عجب باشه. جلسه قبل مفصلا در موردش حرف زدیم، انسان‌هایی که گرفتار عجب میشن انتظار دارن دیگران براشون کار کنن، دیگران بهشون خدمت کنن، معمولاً معایب خودشون رو نمیبینن، محاسن دیگران رو نمیبینن و اینها معمولاً وبال جامعه، مشکلاتشون رو گردن دیگران میندازن، پیروزیاشون رو از جانب خودشون میبینن. این که فسعفی کدهک راهیه که اون رو درمان میکنه، ولی در این حال ولا تکن خازن لغیره، بنا نیست این مال و ثروت و توسعه که میدی منافعش به وراث برسه، خزانه داره بقیه تو بشی. اگر چیزی کسب کردی یه بخشش رو برای توسعه زندگی خودت استفاده کن، ما بقیش هم برای آخرته. که اشاره کردیم به آیه سوره قصص تو داستان قارون، گفتیم این شاه کلیده در واقع زندگی مادی یا برنامه مادی انسان مؤمن. و اگرم به مقصدت رسیدی، هدایت شدی به اون هدفی که داری تو زندگی، بدان این موفقیت ثمره تلاش تو نیست و این توفیقی است که خدا به تو داده. خیلی ها با استعدادتر از تو بودن، خیلی ها تلاش بیشتری کردن ولی به دلایلی مصلحت نبود اونها به نتیجه برسن، ولی خدا این زمینه رو برای تو فراهم کرد که تو به هدفت برسی. پس این رو گرفتار عجب نشو، این رو در واقع به خدا بذار، در واقع این لطفی است که خدا در حقیقت کرده، خاشع تر شو در برابر پروردگار. بله، در مورد قارون، در مورد قارون. خب بریم فراز بعد، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی خوب. نهج البلاغه فوق‌العاده زیباست، این نام جزء زیباترین فرمایشات امیرالمومنین. یکی از قله‌های نامه 31 این فراز است که می‌خوایم بخوانیم. خیلی این فراز، فراز بسیار زیبا در این حال کوتاه و راهگشاست. در مورد در واقع نسبت دنیا و قیامت، یه جورایی این آیه، یعنی از این فراز در مورد قیامته، ولی کاری که ما باید در دنیا برای قیامت انجام بدهیم. من اول در واقع الان بخش اولش رو میخونم و ترجمه میکنم و بعد توضیح شد. از این فهمون وعلم ان امامک طریقا لا مسافت بعیدت و مشقت شدیده. پسرم بدان در برابر تو یک راه بسیار طولانی و بسیار پرمشقت هست. و انهو لا غنا بکفیه ان حسن الارتیاد. و تو در این راه بی نیاز نیستی، برای اینکه بتونی این راه رو طی کنی بی نیاز نیستی، ان حسن الارتیاد، از طلب خوب، انتخابهای بهینه. و قدر بلاغ کمن از زاد و زاد و توشهی که تو را به مقصد برساند. مع خفت زهر، در عین اینکه سبکبار باشی. ارتیاد از ماده روده، به معنی رفت و آمد کردن همراه با مدارا، برای اینکه یه چیزی رو به دست بیاری، یه چیزی رو طلب کنی با اراده. هم خانواده است، اراده یعنی اراده، یعنی طلب کردن، انتخاب کردن. پس در واقع ارتیاد یعنی انتخاب کردن، طلب کردن. حالا حسن الارتیاد یعنی چی؟ یعنی خیلی خوب طلب کردن، خیلی خوب انتخاب کردن، برگزیدن، بهترین ها رو انتخاب کردن. بلاغ و قدر بلاغ کمن از زاد. بلاغ از ریشه بلغ است. بلغ یعنی چی؟ تبلیغ و اینها، احسن، یعنی رساندن. بلاغ یعنی آن چیزی که تو رو به مقصد برسانه. حالا قدر بلاغ کمن از زاد یعنی آن مقدار از زاد و توشه ای که تو رو به مقصد برسان. زهرم که یعنی پشت، مع خفت زهر یعنی باری هم که رو پشتت چی باشه، در این حال سر بکنی. خب خیلی این تشبیه، تشبیه بسیار شیوا و گویا و بسیار زیبایی. خب این منظور از این امام و پیش رو یعنی سفر قیامت، سفر مرگ رو حضرت دارن میفهمن. اما تو این راهی که میخوای بری، این سفری که در پیش رو داری، این راه یه راه اولا زا مسافت بعیده، بسیار طولانی. چند سال طول میکشه؟ چی؟ نه، برزخ شب تا ستون کشه؟ برزخ نمیدونیم. ما الان خیلی ها هستن از زمان حضرت آدم، حضرت آدم نمیدونیم باید 50,000 سال قبل، 100,000 سال قبل، از 6,000 سال رو کتاب مقدس میگه. 6,000 سال، حالا چند هزار سال دیگه قیامت میشه؟ شما میدونی؟ نمیدونیم، ما خبر نده. میگه شما خبر دارین؟ این تازه برزخشه، سفر قیامت که نهایت نداره. فقط یه روز قیامتش، یه روزش 50,000 ساله، یه روزش. حضرت میگن بدون این راه خیلی طولانی، فقط هم طولانی نیست، بسیار هم پرمشقته. ما فقط کافیه قبلا بحث کردیم خطبه قرار رو، خطبه 83 کتابش هم چاپ شد اینجا آخر دنیاست، در مورد همین سفر مرگه اونجا امام توصیف میکنن. شما دقیقا برای میت لحظه مرگ چه اتفاق میفته، در قبر چه اتفاقاتی براش میفته، بعد در بهشت و جهنم برزخی برای چه اتفاقاتی میفته، بعد در صراط و میزان چه اتفاقاتی براش میفته، اینا همش هم پرمشقته. قبلا عرض کردم این ماجرا رو، روایتی داریم از ظاهرا امام صادق علیه السلام در مورد حضرت موسی که خب جناب موسی اسرائیل آمد قبض روحش کنه، گفت که اومده بود برای عبادت بیرون، در ایامی بود که بنی اسرائیل در واقع در بیابان بودن در صحرای سینا، در واقع 40 سال رها شدن و به مقصد نمی رسیدن، تو اون ایام موسی مرد، برای همینم قبرش الان معلوم نیست. اگر قبر موسی معلوم، امر مطمئن باشین بزرگترین عبادتگاه دنیا یهودیا. جناب موسی گفت که آقا من اگه برنگردم به در واقع پیش بنی اسرائیل، اینا من 10 روز دیگه کردم اینا گوسال پر، من دارم عرض میکنم تو روایت نیست، 10 روز دیگه کردم اینا گوسال پرست شدن، وای وای که دیگه برنگردم، بذار من برگردم. گفت من مأمورم و معذور، خدا به من دستور داده که برو قبض روح کنم، اجازه ندارم من بهت فرصت بده. گفت حداقل اجازه بده 2 رکعت نماز بخونم. گفت چنین اجازه ای بده نمیتونم بده. موسی افتاد سجده، از خدا فرصت خواست، خدای متعال به اسرائیل گفت بهش اجازه بده برگرد، رفت و برگشت پیش بنی اسرائیل و وصایاشو کرد و یوش ابن نون رو به عنوان جانشین خودش تعیین کرد. روایت دارد مادرش چقدر گریه کرد، مادرش هم زنده بود، مادرش چقدر براش گریه کرد و بیهوش شد. برگشت توی اون میعادی که بنا بود اسرائیل قبض روحش کنه. حالا اینجا روایات، 2 دسته روایات داریم، بعضی ها میگن اسرائیل داشت، اسرائیل رو نشناخت، یک فرده در وسط بیابون یه قبر میکنه، گفت کمک میخوای؟ گفت بیا کمک. و واستاد موسی قبر خودش کرد و تو همون قبر خوابید و قبض روح. بعض از روایات نقل دیگه از تعارض هم با هم نداره، قابل جمعه. جناب اسرائیل بهش یه گلی داد، بهش گفت که میخوام قبض روحت کنم. جناب موسی گفت که از کجا میخوای شروع کنی؟ گفت میخوام از مثلا پاد شروع کنم. گفت من با این پا به کوه طور رفتم، از پا شروع نکنم. گفت از دستت شروع میکنم. گفت من با این دست 10 فرمان الهی تحویل گرفتم، از دست شروع. گفت با دهانت شروع میکنم. گفت من با این دهان، من موسی کلیم الله هم با خدا سخن گفتم، از دهان شروع نکنم. تا داشت حرف میزد یه گلی داد بو کرد و گله که بو کرد قبض روش. تو روایات هم داریم مرگ برای مؤمن مثل بو کردن یه گله. ملائکه آمدن استقبالش و بهش بشارت دادن که تو خیلی، تو در میان انبیا تا این موقع اسهل الموتی، از همه راحت تر جان دادی. موسی گفت همین قدر برادون بگم که گویی یک گوسفندی رو زنده زنده پوست بکنن، مرگ برای من اینطوری بود. امام میفرمان این سفر زامشقت شدیده، این که حالا یه لحظه مرگشه، بعد برزخشه، بعد قیامتشه. روایت داریم وقتی میت قبض روح میشه، این ارواح مؤمنین میگن، چون مؤمنین میخوان برن پیشش سراغ اقوامشونو بگیرن، بعضیا نمیدونن زندن مردن، اجازه ندارن برگردن ببینن. مثلا میگم من مثلا همسر من خبر ازش نداری، زنده است مرده است ما ازش بی اطلاعی، مثلا فلان خشوقمون رو چون تو بهش که نمیده، نکنه مثلا بردنش جهنم برزخی. میگن وقت کسی که تازه میته ارواح میگن آقا فعلا سراغش نرین، این حال به تعبیر من خیلی اعصاب نداره، فعلا خیلی سفر سختی رو طی کرده اومده، فعلا نه چیزی نپرسید، بذارین یه مقدار آرامش پیدا کنیم. اینا خیلیش نقله به مضمون و برای سختیه این سفری که ما در پیش رو داریم. سفری که عرض کردم نمیدونیم چند هزار ساله، نمیدونیم چند مدتیه. فقط حضرت میگن بدون اول این سفر خیلی طولانیه، طولانیش هم بی نهایته دیگه، حدی براش نیست، نه بازگشته هست به دنیا بگه تا ابدیت. هم چیه؟ بسیار پرمشقت. خب برای این که این سفر رو، سفری که هم طولانیه و هم پرمشقته، بتونی با موفقیت پشت سر بگذاری، حضرت میفرمان نیاز به چند تا چیز داری. من اینجا قبل از اینکه اون چند تا چیز رو عرض کنیم یه توضیحی اینجا بدم. قبلا هم این نکته رو گفتیم. ببینید، یک اینکه آخرت باطن دنیاست. هیچ اتفاقی برای شما در برزخ و قیامت نمیفته مگر اینکه تو دنیا برای اون اتفاق ما به ازاش افتاد. دنیا مزرعه آخرت هست، معناش اینه. اگر شما در قیامت و برزخ یه اتفاقاتی براتون رقم میخوره، محصول دنیای شماست، یا دنیای خودتون یا دنیای دیگرانی که شما درش مؤثر بوده اید. یعنی این که مثلا میگم من در دنیا یک مثلا صدقه جاریه ای درست کردم، این صدقه جاریه در قیامت تبدیل میشه به مثلا میگم فلان بهشت برزخی. این بهشت ثمره اینه. مثالاشو قبلا عرض کردیم، حالا باید مثالای بهتر عرض کنم. مثلا میگم در روایت داریم صراط، صراط بعد از روایت میگه صراط دنیاست، تو بعد از روایت گفت صراط امامه. هر دوش هم درسته، حالا میگم چرا درسته. اگر شما در دنیا لغزش پیدا کردید، لغزشن چی؟ یعنی دستتون از دست امام بیرون اومد دیگه. امام گفت این کارو انجام ندادی، امام گفت این کارو انجام ندادی، تو انجام دادی، یعنی از دستت از امام خارج شد، از پل صراط سقوط میکنی تو جهنم. ما به ازاشیم، توبه میکنی، از جهنم درت میارن دوباره میدن در روسرا. هر اتفاق اینجا رقم میخورد، حقیقتش رو اونجا میبینی، حقیقتش رو اونجا میبینی. حالا آیاتش رو عرض میکنم خدمتشون. پس آخرت باطن دنیاست. من اینجا تکبر دارم، آدمی هم که زیر باره حق نمیرم، آدمی هم که خیلی از موضع بالا با همه برخورد میکنم، تو خونه بزنه بچه هم زور میگم، ثمرش این میشه من در مثلا روز محشر زیر دست پای مردم له میشم. دقیقا نقطه مقابل تکبره دیگه، یعنی خورده دید میکنم. تو حقیقتت این بود که اتفاقا حده و حقیری بودی، خودتو باد میکردی، این ثمرش اینه. اینجا نفاق داشتم، یعنی ظاهرم خیلی مؤمن و خیلی خوب و اینها، ولی باطنم ایمانم درست نبود. تو قیامت ظاهرم بسیار زشت و متعفن میشه. باطن حقیقت نفاق اونجا علنی میشه دیگه، اونجا ظاهر میشه، همه از بوی گند من قرار میکنم، چیزی که اینجا نمیفهمیدم. چیزی در قیامت مستقل از این دنیا نیست. حتی شفاعت. شفاعت یعنی چی؟ یعنی اهل بیت دست شما رو بگیرن. چون اولا هیچ کس استحقاق بهشت نداره. هیچ کدام از ماها نمیتونیم شکر نعمات خدا رو به جا بیاریم. پس هیچ کس استحقاق بهشت نداره. ولذا احدی بدون شفاعت وارد بهشت نمیشه. همه نیاز شفاعت دارن. هر دو آمد خدمت امام باقر صلوات الله و سلام علیه. گفت چرا مردم رو فریب میدید؟ میگین شفاعت شفاعت شفاعت. من وقتی آدم خوبی باشم، نمازمو میخونم، روزمو میگیرم، به کسی ظلم نمیکنم، برای چی نیاز به شفاعتشون دارم؟ میرم بهشت. حضرت خندیدن گفتن که فکر کرده یکی با این تقوای شکم و تقوای فرج و دوره کرد نماز میره بهشت؟ اینا استحقاقی بهش نمیاد. انقدر ما همیمون به خدای سبحان بدهکاریم، به تعبیر امام سجاد تو صحیح سجاد دیگه میفرمان با اولین گناه هم مستحق جهنم بودن، با اولین گناه هم اصلا دیگه بعدی نداره. تو به من دوباره فرصت دادی، حتی فرصت توبه دادی. پس اگر کسی میره بهش با شفاعت میره. خب شفاعت یعنی چی؟ شفاعت از ریشه شفع یعنی جفت، یعنی جفت امام بشی. امام دسته دو بگیرن بگن آقا اینا با منه. بریم مثلا میخوام توی یه محیطی بریم کارت شناسایی میخوام، ما کارت نداریم، آقا میگه ایشون با منه، زنشون با من میشه. چه کسی شفاعت امام مشمول حالش میشه؟ کسی که در دنیا جفت امام بوده. حالا درسته گه گاهی هم خرد زنی دستش دست امام خارج شده، ولی بالاخره یه جوری نگذاشته اتصالش با امام کلا قطع شه، ولو در حد دو قطر اشک برای امام حسین این اتصال داره قطع. ولی دا درسته این روایت که کسی برای ما یه قطر اشک حتی خودش به حالت تباکی در بیاره ما بهش میبریم، این روایت کاملا درسته، چون اتصالش با امام قطع به شرطی که اینو بیاره تا قیامت، همین اتصال رو بیاره. هر کسی یاد به اندازه خودش داشت توقع دارن، یعنی از امام صادق به اندازه امام صادق توقع دارن، از پیامبر اکرم که خزائن آسمان ها و زمین در اختیارشه، سعی وجودش کل عالم رو گرفته، به اندازه پیامبر اکرم توقع دارن، از منم به اندازه خودم. ولی کف توقع خدای متعال کفش دیگه انجام واجب و ترک محرمات دیگه کفشه، خیلی کار سخته. من میگم خدای متعال کفش اسمته، از همه اسمت خواست، اسمت هم دیگه، یعنی پایین ترین درجه اسمت انجام واجب و ترک محرمات. این توقع پایین نیست که خدا از همه بگید میگه همه ایدون میتونی چی؟ بده کار که هستی، بده کار یادون مالش نباییم که بده کاری. ولی باید از کنم باید لطف خدا رو خواست و باید اون اتصال رو نیزاش قطع بشه. اگر بنا باشه ملاک روز قیامت که میزان، میدون میزان امیرالمومنین، یعنی چه میزان امیرالمومنین؟ یعنی اعمال ما رو با اعمال امیرالمومنین میسنجن. اگر بنا باشه میزان امیرالمومنین باشن، مطمئن باشین بین من و شما و آیت الله بهجت هیچ فرقی نیست. اینقدر این کفه ترازو سنگینه، حالا من یه گرم باشم یا یه تون باشم، وقتی تو این کفه ترازو خورشیده مهم نیست این ور چقدره. از این باب خیلی نگران نباشین. از به ما گفتن کسی دو رکعت نماز مقبول داشته باشه بهش دیه دو رکعت، تو این وری کفه ترازو همه با شفاعت میرن، دلیلش اینه همه با شفاعت میرن، یعنی باید اهل به دست همه رو بگیرن و بره. خیلی امیدی به اعمالمون نبندیم. حالا عرض میکنم باید بیشتر مراقبت کنیم، یک گناه نکنیم، دو رذایل اخلاقی بیچارمون نکنه. بحث ادامه هم همینه. من یه بار اینا باید رو پاتابلو برم، این بحث عدل خداست، این چیزی که شما میفهمون عدل تشریعی خدای متعاله. در واقع این لا یکلف الله نفسا الا وسعها، آیه یه دیگش که دقیقا همین رو معنا کرده، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاهاست. تکلیف شما به همون انداز است که خدا به شما نعمت داره، و خیلی خدا به ما نعمت. از باب فقط تمثیل اینا عرض میکنم، وقتی مثلا میان یکی مثل انیشتین رو مغزش رو مطالعه میکنن، میگن کلا 5% از سلولای مغزش استفاده کرده، همه ماها بدونین اینقدر خدای متعال استعداد به ما داده، اینقدر به ما استعداد داده که هر کدوم از ماها به تنهایی برای تحول عالم هستی بسیم. هر کدوم از ما خیلی نعمتهای خدا زیاد. واقعا ما که در روایت داریم، در قرآن داریم، اگر درخت ها رو خلاصه قلم کنیم، اگر نمیدونم دریاها رو جوهر کنیم، نمیتونیم نعماتی که خدا به یه نفر از ماها داده رسون، نه به کل، به یکی از ماها داده. خیلی ما غرق در نعمتیم و چقدر ناشکری میکنیم. حالا برخیمون در عمل ناشکری میکنیم، برخیمون حتی زبانن هم ناشکری میکنیم. طلبکار خدایی. همین. این یعنی باز اون بهشت برزخیه، ماجرا بهشت برزخیه نه بهشت اخروی. ثانیاً همینم باز چیه؟ یعنی همینم باز همون لطف است، یعنی همون شفاعت است. یعنی انقدر ما نسبت به عرض کردن نعماتی که خدای سبحان به ما داده مدیونیم. ولی خدا رحمت کنه آیت الله فاطمی‌نیا رو یه بار می‌فهمیدن خیلی دنبالی عملی صالح نباشه. بعد ماجرای یک از علما رو نقل کردم، من اسمشون رو خاطرم نیست، فرمودن این عالم نماز قفیله میخون. بعد ایشون اصلا ویژگیش این بود، سلام نماز، هر نمازی که میخون سلام اول رو که میداد، السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یه چند ثانیه مکس میکرد، جواب سلام پیامبر رو که میشینید سلام دومو میگفت، سلام امام زمان رو که میشینید جواب سلام سومو میگفت. آدم خوب خیلی ویژه‌ای بود. بعد یه بار تو نماز قفیله، نماز دو تا سلام اول مستحبه دیگه، سلام آخر واجبه، نماز قفیله از خیلی هم عجله داشت دو تا سلام نگفت. بعد رفت تو سجده شکر، تو همون سجده براش مون کاشفه شد، دید در عالم برزخ دو تا باغ بهشتی خیلی درجه یکه به اسم ایشون. رفت بره تو راش نردن، گفتن کجا؟ واقعا نمال منه، گفتن نمال شما بود، ثوابه دو تا سلامه بود که ندادی بدن. شما گفتن وقتی برای یه سلام خدا چنین چیزایی میده، خیلی دنبال عمل صالح نباشین، مراقب باشین حفظش کنین، چون یه غیبت رو کنین تمامه این آراتش بزنی میره. ما بیشتر گرفتاریمون چیزی که حالا بعد امام میگن وبال میشه برامون، وبال هاست که کارمون رو خراب میکنه، بعد اونا رو درستش کرد. بله خب، پس یک آخرت باطن دنیاست. در سوره بلد میگه ما تو آخرت برای شما گردنه های قرار میدیم. گردنه یعنی چی؟ جایی که عبور ازش چیه؟ خیلی سخته، تو کوه. حالا خود کوه رفتن سخته، تازه گردنه جایی که خیلی پرمشقت رفتنش. همون فلق تحمل عقبه، اقتحام یعنی در واقع وارد شدن به یه جایی یا عبور کردن راحت از یه جایی. میگه فلق تحمل عقبه، اینجا اون جاییست که نمیتونن از این عقبه ها عبور کنن. و ما ادراک مل عقبه، و تو چه میدانی که عقبه و اون گردنه های قیامت چیه؟ گردنه های قیامت چیه؟ جالبه، نمیگه نماز و روزه با اینا، یه فک و رقبه. این که شما یه آدمی که گرفتاره، زیر بار دینه، میدونم اسیره، زندانیه، اینا آزادش، گردنه یه روز قیامت اینه. آقا تو فلان آدمی که مدیون بود، دیه به دهکار بود، زندانی بود، نمیدونم محکوم به اعدام بود، میتونست اینا نجاتش بده، چرا نکرد؟ او اطعامون فی یوم نزیم از قبل، تو اون روزی که شرایط اقتصادی برای مردم خیلی سخت بود، نیازمند داره اطعام نکرد، میتونست مثلا نیاز مالی خانواده خودت مثلا مایی 5 تومن بود، مایی 10 تومن بود، درآمدت خیلی بیش از این بود، میتونسته چند تا خانواده دیگر هم زندگیشون رو اداره کنه، چرا نکرد؟ اینا گردن های روز قیامت. یتیمن زا مغربه اولویت هم داره. اول خانواده، یتیمی که خویشاوندت بودن، همسایت بودن، به نزدیک بودن، یه قرابتی با تو داشتن، یا خویشاوند بود یا همسایه بود یا هم محله‌ای بود یا هم شهریت بود، یا نه از همه بار برادر مسلمانت بود، یتیمو ازش نگهداری نکردی، خوراکش تامین نکردی، او مسکین انزامت رو، یه آدم مسکینی که در واقع گرفتاری داشت. اینا گردنه های روز قیامت. این دقیقا اونجر اونجا سختی ما به ازای دقیقا اینور دنیاستی. حالا اون آدمی که اینجا کارش اینه که همونجور که به خانواده خودش میرسه به دیگران هم رسیدگی میکنه، این گردنه ها روز قیامت نداره. اون مثلا هزار سالی که در روایت داریم، 50,000 سال، 50 تا ایستگاه، 50 تا گردن است روی صراط، و بدترینش هم مرساده، این ربک لبل مرساد، حسابرسی مرسادو خود خدا میکنه. در بعض از روایت گفتن حق و ناسه، ولی درستش که تو روایت دیگه است با حق و ناس قابل جمع، حق امامه، مرساد حق امام، بالاترین مصداق حق و ناس حق امام، اونو خود خدا رسید که با ولی من چیکار کرد. اینا هر کدومش 1,000 سال طول میکشه. والا آدمی که این مسیر رو دنیا طی کرده، یه روز قیامت روایت نه که برق خاطف، مثل یه برق از اون مرحله عبور میکنه، حساب رسی نداره. پس یک، آخرت باطن دنیاست. هر اتفاقی برای ما در برزخ قیامت میفته، ما به ازاش در اینجا یه اتفاقی افتاده که اون ور برای ما یه اتفاقی میفته. من خیلی مثال برای این داریم، از بحثمون دور میشه. دو، نقطه دوم، از آیات قرآن و روایات میشه استفاده کرد در بهشت اخروی. نمیگم بهشت برزخی ها، در بهشت اخروی به هیچ وجه با گناه و یا با رذایل اخلاقی نمیشه وارد شد. باید قبلش پاک شده باشه. خب این دو تا رو بذار کنار هم. از یه طرف آخرت باطن دنیاست، از یه طرف دیگه تا پاک نشی وارد بهشت قیامتی نمیتونی بشی. پس نتیجه میگیریم اگر کسی بخواد وارد بهشت قیامتی بشود، باید تو دنیا یه کارایی بکنه. تعبیری که بهشت را به بها میدهن نه به بهانه، اینجا باید یه اقدامات انجام بده. ولی اگر کسی در دنیا از رذایل پاک شد، کسی در دنیا از گناه پاک شد، یه راست میره تو بهشت برزخی و یه راست میره تو بهشت اخروی. دیگه خیلی از این گرفتاری‌ها رو اونور. اگر اینجا پاک نشد متناسب با کاری که تو دنیا کرده، تو برزخ یا قیامت پاکش میکنه. اگه بنا بشه بره بهشت، اگه اون اتصال داره داشته باشه. البته اینم عرضم، گاهی خدای متعال اینقدر لطفه که بعضی ها اتصالشون لحظه مرگ برقرار میشه. یکی از دلایلی که خدای متعال در واقع اراده الهی نه همه در لحظه مرگ امیرالمومنین رو ببینن اینه. خیلی ها امیرالمومنین رو نمیشناختن اصلا، ولی در لحظه مرگ اتصالشون به امام وصل میشه. حقیقت امیرالمومنین رو که میبینن، چهره ملکوتی امام که میبینن، این مسیحی بوده، یهودی بوده، اصلا بی دین بوده، ولی آدم پاکی بوده، با ایمان به امیرالمومنین دنیا میره. و بالعکس ممکنه یه آدمی هم تو دنیا خیلی شعاری یا علی یا علیم داده، ولی وقتی ملکوت امیرالمومنین میبینه باش سنخیت نداره دیگه، جفته هم نیستن، با بغض امیرالمومنین دنیا میره. روایت ها عرض کنم و در واقع ادامه بدیم این فراز رو. یه فردی از یه خانومیست در کلاس های منزلی که کلاس هایی که حضرت فاطمه زهرا تو منزلشون داشتن شرکت میکرده. یه روز شوهرش بهش میگه آقا خانم امرو میره خدمت خانم فاطمه زهرا، این سوال ازشون بپرس. آقا من که از شیعیان و محبین شما هستم، آیا من از شیعیان، آیا من از شیعیان شما هستم یا نه؟ اینه بپرسدش. هر حضرت میدونن دیگه علم باطنی که دارن، بپرد آیا شوهر من از شیعیان شما هست یا نه؟ خانم رفت خدمت حضرت و گوه آقا شوهر من چه سوالی پرسید؟ حضرت نگفتن هست یا نیست، قاعده گفت، روایتی گفتن که امزن برای ما قاعده. فرمودن به شوهرت بگو اگر اون چیزایی که ما بهش دست دور دادیم و اونا رو دوست می‌داریم عمل می‌کنه و اون چیزایی که ما ازش نهی کردیم و دوست نمی‌داریم ترک می‌کنه، از شیعیان ما هست. اگر اینطوری نیست از شیعیان ما نیست. خانمش رفت تعریف کرد. حضرت چنین جمله‌ای فرمودن. شوهرش تعبیر من زد دو دستی تو سرش. خب اگر قاعده اینه پس ما جهنمیم. اگر بنا باشد ملاک شیعه بودن اینی باشد که خانم میگن، نگذاشت کنار یه گزاره یه دیگری که شیعیان میرن بهشت، پس ما تکلیفمون روشنه، ما جهنمیم. قلم خاک بر سر ما که خلاصه وضع ما اینه. خانم دوره رفت این رو برای حضرت زهرا تعریف کرد. آقا من به شوهرم گفتم که پس اگر بخوام، ما که خودمون میدونیم اعمال ما درست نیست، اگر ملاک اینه که پس ما تکلیفم روشنه، ما جهنمی. حضرت فرمودن به شوهرت بگو اینطوری نیست. شیعتنا من خیار اهل الجنه. شیعیان ما که قاعدش اینه که هرچی ما گفته و هرچی ما دوست میداریم عمل میکنن، هرچی ما دوست نمیداریم و نه کردیم ترک میکنن، اینا بهترین اهل بهشتن. ولی فقط شیعیان ما بهش نمیرن. هر کسی که اومدن یه تعریفی کردن، خیلی این نکته جالبه، فرمودن هر کسی که ما را دوست می‌دارد، کل محبینا، هر کسی که ما را دوست می‌دارد، دو زباننم میگه ما را دوست می‌داره. خیلی مهمه با فرق مودت و محبت اینه. محبت صرفا قلبیه، ولی مودت چیه؟ ابراز توش هست، عمل توش هست. از افهم بودن زباننم میگه که به ما ارادت داره، ما محب شماییم، ما شیعه شماییم، اقرار میکنه به محبت ما اهل بیت، ولی عملش مطابقه با آنچه ما میگیم نیست. حالا یا کل اعمالش یا برخی از اعمالش. اینم میاد پیش ما بهشت، ولی بعد از این که از گناهاش پاک شد، بعد خود حضرت میگن کی پاک میشه؟ میگن یا به واسطه یه گرفتاری در دنیا، حالا به واسطه فقر، بیماری، اینا لطف خداست. یعنی وقتی میسنجی گرفتاری روز قیامت با بیماری در دنیا، سخت‌ترین بیماری در دنیا با کوچکترین گرفتاری برزخ قابل قیاس نیست. خدا اینا خدا بندگان که دوست داره تو دنیا پاکشون میکنه، گفتن اینا رو خدا تو دنیا پاکشون میکنه، اینا در برزخ ما ملحق میشه. برخی ها رو خدا با در واقع اون لحظات جان کندن و سختی های مرگ پاکشون میکنه، اینم یه دسته، اینا بعد به ما ملحق میشه. تو این روایت برزخ نیست، بلکه تو برزخ پاک میشن. گرفتاریه که تو برزخ برشون یا فشار قبلی یا چیزای دیگه دارن و خدای متعال پاکشون. حضرت فرمودن بعضی ها با سختی های روز قیامت پاک میشن. همین 50,000 سالی که نگرشون میدارن، یادم 2,000 سال هرچی به متناسب با اعمالشون، اونجا پاکشون میکنه، ولی دیگه مستقیم میرن تو بهشت، دیگه جهنم ندارن. حضرت فرمودن حتی بعضی از محبین ما وارد جهنم میشن. جهنم حتی میرن، ولی باز خدای متعال به واسطه محبت ما اونا را از جهنم در میاد، ببینید چون وارد تو بهش به ما ملحق میشه. حتی گاهی کار به جهنم هم میکنن، حتی روز قیامت هم مشمول شفاعت نمیشه. ولی آدمی نیست که خالده در جهنم باشه، یه دوره ای رو میره دو آزاد میشه. این دقیقا این مراتب برمیگرده به اعمال ما در دنیا. هرچی در دنیا اعمال ما نسبت ما با اهل بیت نزدیکتر باشه، اون طرف در برزخ قیامت هم نسبت ما با اهل بیت نزدیکتر. این پس این اصل قاعده. این که حضرت فرمودن طریق نظام مسافت بعیده و مشقت شدیده. ببینید ما تو بعض از کلمات بزرگان داریم، مثلا مرحوم علامه یه هلی یا نمیدونم فلان عالم بزرگوار فرمودن من برای یک صفت اخلاقی مثلا برای ریا 40 سال مجاهده با نفس کرد. در واقع اینطوری میخوام بگم این طریق نظام مسافت بعیده و مشقت شدیده حقیقتش مال قیامته، ولی ظاهرش مال همین دنیاست. اتفاقا آدمی که 40 سال مجاهده با نفس میکنه صفت ریا رو در خودش از بین میبره، در خودش از بین میبره، چند هزار سال در قیامت و برزخ جلو میاد. ما به ازاش اینه. گاهی یه صفت اخلاقی، یه رذیله اخلاقی 40-50 سال مثل آتش زیر خاکستره. مثلا آدم احساس میکنه که از این صفت در واقع مبراست، توی بزنگاهی، توی فتنه ای این شعله بر میشه. در مورد مرحوم آیت الله بروجردیه که ایشون در واقع برای خودشون عهد کرده بودن مثلا اگر عصبانی بشن، یعنی عصبانی نه که داد و فریاد بزنن، نه از اون حدی که باید خودشون رو کنترل کنن خارج بشن، باید مثلا یه تعداد روز بگیرن، من نشینم حتی یک سال ولی بعید میدونم عدد باشه، مثلا یه تعداد روز بگیرن. وقتی یه بار با یه طلبه ای تو درس خارج بحثشون میشه، یه چند بار آقا جوابش میدن اون دوره بحث میده، آقا بس است دیگه، یه بار جواب دادم دیگه. بعد فهمیدن منو به سختی انداختن برای این حرفا، باید مثلا این مدت روزه بگیره. چرا بدون کنترل این جواب به تو دادن؟ علما و بزرگان این گونه از خودشون مراقبت میکردن. برای چی؟ چون میدونن اونور طریقا نظام مسافت بعیده و مشقت شدیده. این طرف اگر اصلاح کرده اون طرف این راه کوتاه میشه، سختش هم کم میشه. خب برای عبور از این راه طولانی و پرمشقت حضرت میفرمان 3 کار باید انجام بده. اول میفرمان انه لا غنا بکفی، تو برای اینکه این راه رو طی کنی چاره ای نداری، بی نیاز نیستی از حسن الارتیاد. حسن الارتیاد عرض کردیم یعنی طلب کردن چیزهای خوب. تو نیاز به عمل صالح داری، نیاز به در واقع انتخاب برگزیده داری، هر چیزی به درد قیامت نمیخوره. خیلی از کارهایی که ما تو دنیا انجام میدیم انجام بدیم و ندیم، و اوناش که اگه انجام ندیم بهتره، را هیچی کارش نداریم. ولی خیلی از کارهایی که انجام میدیم و انجام ندیم برای اون طرفمون فرق نمیکنه. شنیدید داستانش رو؟ پیامبر اکرم وارد مسجد شدن، دیدن مردم دوره یه نفر جمع شدن، میگن علامه علامه. گفتن چیست که به این میگن علامه؟ گفتن علم انصاب داره. گفتن هر آدمی ببینه تا 10 نسل قبلش میگه پدرش کیه. جدایی از این که صدها هزار یا ده ها هزار شعر از دوران جاهلیت حفظه. حضرت فرمودن این چه علامه یه؟ کسی این چیزا رو بلد باشه چه منفعتی بهش میده، بلد نباشه چه ضرری میکنه؟ بسیاری از دروسی که امثال بنده تو دانشگاه میخونیم و درس میدیم، مصداق همین به درد قیامت، به درد نه دنیا میخوره نه به درد قیامت. حوزش هم همینطور میتونه بشه. فرقی بین دانشگاه و حوزه نیست. این قضیه علم باید نافع باشه. نفع هم یعنی نفع اخروی، یا اگر نفع دنیوی هم هست ازش استفاده اخروی بکنی. مهندسی عمران مال دنیاست، ولی تو باید دنیات خوب ساختمونه سالم باشه، خوب باشه که بتون عبادت بکنی. پزشکی اینا علم دنیاست، ولی اینا همش مقدم آخرت. حالا آقا من الان رفتم آقا دکترای نمیدونم فیزیک گرفتم، دکترای شیمی گرفتم، دکترای عمران گرفتم، دکترای نمیدونم علم الهیات گرفتم، ولی هیچ استفاده هم ازش نمیکنم. این عمر دو روز قیام آقا عمر دو در چه راهی صرف کردی؟ پس مؤمن اولین چیزی که از خودش میپرسه اینه که آقا این کاری که من انجام میدم، این کار، این شغل، این ازدواج، این کلاسی که میرم، این برنامه‌ای که انجام میدم، به چه درد آخرتم میخوره؟ به میگیم حسن الارتیاد، انتخاب بهترین ها، انتخاب خوب، حتی کارهای خیر. آقا کارهای خیر خیلی زیاده، خدا حفظ کنید آقای ما را، سلامت همه یه بزرگان و اینها، یه صلواتی بفرستین. ما حالا هنوز هم همین کار را میکنیم، ولی بچه که بودیم خب هم بسیج میرفتیم، هم مسجد میرفتیم، هم نمیدونم این ور اون ور. بعد ها آقا گفتن آقا بهشت ها هشتا در داره، ولی از هشتا درش نمیشه رفت تو، یه در را درست باز کن از اون در برو تو. این یه واقعیتیه، مثل تمثیلی ساده، ولی یه واقعیتیه. آقا حسن الارتیاد یعنی آقا یه کاری بکن که این در باز شده. قدر بلاغه کمی نزاد در واقع این رو توصیف میکنه. چه کار خوبیه که بیشترین تأثیر رو تو قیامتت داره؟ آقا من الان مسجد بسازم بهتره؟ نمیدونم برا فقرا خونه بسازم، جهیزیه بدم، نمیدونم حتی نه اصلا اینا رو بذارم کنار برم الان کار فرهنگی بکنم، کدوم کار الان حسن الارتیاده برا من، بهترین انتخاب منه؟ رفت و آمد برای طلب کردن، برای به دست آوردن یه چیز، یعنی این نیست که ساده به دستت بدن، باید بری بیای رفت و آمد کنی، زحمت بکشی. بله یعنی کار ساده نیست لزوما. خب پس یک، حسن الارتیاد، بهترین چیزا رو، اون چیزی که به درد آخرت میخوره دو طلب کنی و به دست بیاری. دو، قدر بلاغ کم نزاد. خب این توشه‌ای که برای عمل صالحی که انتخاب کردی و خیلی کار خوبی هم هست، باید این قدر باشد که این در بهشت رو باز کنه، تو رو به مقصد برسونه، تو رو به بهشت برسونه. بتونی باش این راه طولانی چند نمیدونم ده هزار سال، چند صد هزار سال رو بری. فردا در میزان اعمال اینقدر کفه ترازوی تو رو سنگین بکنه که بری باش تو بهشت. اینقدر عمل صالح داشته باشی که اگر خدایی نکرده یه حق و ناسی گردنت بود، اعمال صالح رو برداشتن، چیزی تش بمونه که بری بهش. قدر بلاغ کم نزاد. حالا زاد چیه؟ قرآن میفرماد تزودو و این خیر الزاد التقوا. تقوا که عرض کردم بیشتر به ما میگن گناه نکنید، اینه ما. تقوا بیشتر جنبه سلبی داره، یعنی خیشتن پایی، مراقبت از خود کردن که تو در نیفتی، به این میگن تقوا. یعنی مراقب باشه کاری نکنی که خدا ازش ناراضی، بیشتر جنبه سلبی داره. گناه نکن، خدا رحمت کنه حرفای طلبه اشرف میفهمن کل حرف دین یک کلمه بیشتر گناه نکن. این کل حرف دین. وقتی میگه گناه نکن، انجام واجبات هم دیگه توشه دیگه، همه اینا توشه. انقدر پس توشه با خودت بیاری که تو رو به مقصدم برسونه. پس یک، بهترین توشه رو بیاری. دو، از نظر اول کیفیه بهترین اعمال رو انتخاب کنی. دو، از نظر کمیم انقدر وزنش سنگین باشه که تو رو به قیامت و بهش برسونه. سه، این سه کار رو خیلی سخت کرده. مخفت زهر. این کار خیری که میکنی باید با سنگینم نباشه. یه پارادوکس، تناقضی داره. از یه طرف باید خیلی توشه با خودت بیاری که چند این چند ده هزار ساله باش بری، از یه طرف هم باید خیلی سبک باشه که بارت سنگینه، نه همون جا همون تو منزل اول میشینی. دوستانی که اهل کوهنوردی ان، این مثال ما قبلا گفتم کوهنوردی، الان دوستانی که اربعین هم رفتن دیگه این مثالو خیلی خوب درک میکنن. حالا اربعین یه تفاوتی داره، الحمدلله تا دلتون بخواد موکه بعد هر جا بخوای غذا و خواب و همه چی لازمه چیزی با خودت ببری. مخفت زهر حسنش اینه اونجا هست. ولی شما مثلا اگر بخواید یه هفته برین کوه، این آقایونی که مثلا میرن نمیدونم هیمالیا، اونا گاهی دو هفته سه هفته تو مسیرن، وسطی راه هم چیزی نیست، بارشون یه کوله هست. حالا توی این کوله چادر هست، توی این کوله غذای دو هفته هست، توی این کوله وسایلی گرمایشی هست، همه اینا هست. اگر هم خیلی سنگین بشه نمیتونه از این کوه بالا بره. پس تو نیاز به غذا و البسه داری، خیلی هم باید زیاد باشه به این معنا، یعنی باید مقوی باشه که تو رو تو طول این مسیر، یا باید هم کم حج باشه. ولی مثلا این آدم مثلا تو روز 5 تا دونه نمیدونم انجیر میخوره، یعنی 5 تا دونه انجیر نیازه روز منو تأمین میکنه. ما یه بار با دوستانمون حساب کردیم که امیرالمومنین میگن من در روز 2 قرص نان میخورم، حساب کردیم 2 قرص نان جو کاملا کالری مورد نیازی انسان تامین میکنه. یعنی تازه کم خوراک خیلی نبودن ولی خیلی ساده میخوردن، البته چیزای دیگه هم میخوردن، از سرکه و نمیدونم چیزای دیگه هم مصرف میکردن، قوت قالبشون نان جو بود. پس اینه که خیلی کارو سخت میکنه که باید بهترین توشا رو برداری، از نظر کمی هم اون قدر باشه که تا بهشت رو برسونه، در این حال بارد هم سبک باشه. تمثیلی که توی من نقابلم عرض کنم، روایتش رو من پیدا نکردم، هرچی گشتم تو منابع چنین روایتی نبود، ولی محتوا درسته. مشهوره که یه روز پیامبر اکرم برای که این در واقع کمی در واقع سبک بار بودن روز قیامت رو به اصحاب بفهمانن، پیامبر خیلی از این تمثیلات دارن تو روایات اینا رو تو قالبه در واقع تجسمی به اصحاب نشون میدادن. حضرت یه پولی دادن به سلمان، یه پول دادن به ابوذر، گفتن آقا این پول مثلا مال شما. فردای اون روز دستور دادن که یه سنگی رو داغ کنید، بعد به سلمان و ابوذر گفتن پا به رهنه میدید روی سنگ داغ وای میسید و میگید با این پول چیکار کردید. مثلا حساب رسی روز قیامت رو در واقع توضیح بدن که چطوریه. از کنم روایت شما من ندیدم ولی محتوای درست بید. خب ابوذر رفت، میگم سلمان رفت مثلا روی این سنگو گفت که من مثلا همش رو در راه خدا انفاق کردم، یا مثلا اینقدرش رو برداشتم برش در راه خدا انفاق. اومد پایین مثلا چند ثانیه ابوذر رفت گفت که خب آقا من مثلا اینقدرش رو رفتم فلان چیزا خریدم، اینقدرش رو فلان چیزا خریدم، اینقدر بعد پاش سخومت کنم برش نتونستم. از افران در تو قیامت این مدلیه، تو حلالش حسابه، ابو ذکر حرام نکرده بود، در حرامش حساب است و در حلالش حساب است و در حرامش حساب. حساب رس روز قیامت خیلی سخته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل به مضمون میکنم، فرمودن اگر مردم میدونستن روز قیامت چقدر این حساب رسی سخته، کسی بیش از قوت روزانش از دنیا استفاده نمی کرد بیش از قوت روزانه. خب چه چیزی؟ بله دیگه، بله دیگه، یعنی میگه، یعنی در واقع میگه اصل اون دو تاست، یک حسن الارتیاد، دو قدر بلاغ کم نزاد. ولی این دو تا باید ویژگی چی باشه؟ خفت زهر باشه، یعنی بار سنگین نشه. من اینو عرض کنم چون مد دو هم تشریف بردن الان چند دقیقه خدمتشون باشیم. چه چیزایی بار انسان رو سنگین میکنه؟ خب اون چیزی که اکثر شارع این گفتن رو هم میدونیم، گناه. حتی خب من برداشتم اینه منظور امام اونجا گناه نیست، یعنی با اون دو تا مقدمه نمیخونه حسن الارتیاد که با گناه جمع نمیشه که، ولی اکثر شارع میگن منظور گناه، گناه نیست. بله گناه که خب معلومه و باله دیگه، بارو سنگین میکنه. یکی مسئله رذایل اخلاقیه که ما گاهی کارهای خوبم خیلی انجام میدیم، ولی این رذایل اخلاقی، این تعلقات، یعنی حالا این رو تو پرانتز عرض کنم، تحلیل شخصی خودم یعنی واقعا شدم اشتباه باشه، چرا مرگ برای موسی سخت بود؟ موسی که رذیل اخلاقی هم نداشت، گناه هم نداشت، چرا انقدر براش سخت بود؟ تعلق داشت. تعلق چی بود؟ نگران امت بود. یعنی همین قند که نگران بود برای امتش، معیارش سخت شد، معیارش سخت شد. بگم بله اینا کارو سخت میکنه خیلی، یعنی تعلق خاطر بینید که بعد از من چه، حالا گاهی تعلق از اینجا گاهی تعلق بلاخره به زن و بچه و گناه نیست، ولی تعلق داره دیگه به زن و بچه و مال و خونه و ماشین و اینا که بلاخره یه اون برای زحمت کشتی، آب رو و گاهی یه کتاب که نوشتی. لزوما ارکان اینا چون همش رذایل میشه دیگه، اینا بار سنگین میکنه. تعبیر قرآن ساقلتم الالعرض، به زمین میچسبونه شما رو، سنگین دون میکنه رو زمین. گاهی گناه دیگران بار ما رو سنگین میکنه. ممکنه این ربطی به این عبارت امام نداشته باشه، ولی اینم جزء عامل سنگینی باره. من سر کلاس طوری حرف میزنم که باعث میشه یه دانشجو ذهنش نسبت به اسلام و انقلاب و اینا خراب بشه. اگر فردا این اختشاش کرد، کار خلافی کرد، من تو شریک، من ذهن اینو خراب کردم. گاهی من یه رفتاری انجام میدم، من تو لباس روحانیت یه رفتاری انجام میدم، از دید خودم شخصیه، ولی از دید مردم چیه؟ مردم مثل اسلام میذارم، مردم رو به اسلام بدبین میکنم، این باره من روز قیامت سنگین میکنم. لذا این تعارضی با اون آیه قرآن که بلا تذر و وازرتن وزر اخرى نداره، اونجا که من نقش دارم تو انحراف بقیه، تو گناه بقیه من نقش دارم، اینجا بارم سنگین میشه. همونجور که اگر من باعث هدایت یه امتی بشم، تو همه یه کارهای خیر اونا من شریکم، ثوابش برای منم میاد تو طرف هم. نکته ای که من به ذهنم میرسه اینجا منظور امام از خفت زر، خود عمل صالح، یعنی اعمال صالحی که بار شما رو سنگین میکنه. من یکی دوتا مثالش خیلی کوچیک میزنم، انشالله این بحث رو اگر شد جلسه بعد تکمیل میکنیم. یکیش گاهی هم تکلیف میشه و یعنی اینا بالاخره آدمایی هم که خودشون رو در معرض مسئولیت قرار میدن، یه صلوات بفرستید. من اینه به شما عرض کنم، مؤمن در شرایط طبیعی، یعنی شرایط طبیعی چی؟ یعنی شرایطی که هست آدمای دیگری که یه مسئولیتی رو بردارن، یعنی واجب کفایی نشده، یعنی واجب برش نشده، این معنی به هیچ وجه زیر بار مسئولیت نمی رود، چون می دونه روز قیامت بیچاره میشه در که حساب پس بده. ولی اگر واجب شد و زیر بار نرفت باید جواب بده. از کنم در شرایطی دیگرانه هستن که این کار انجام بده، چون مسئولیت بارد و سنگین میکنه. وقتی شما میشی مدیر یه سازمان، وقتی میشی نمیدونم مدیر یه جامعه، سرنوشت کل این جامعه به تو گره خورده، تمام اعمال اونا به تو گره خورده. برای همین امیرالمومنین در نامه 45 نهج البلاغه میفرماید عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. شما شیعیان با تقوا، با ورع، با اجتهاد اینا، من علی رو یاری کنی، چون سرنوشت شما سنگین، یه بار منه، بار منو سنگین کنی. دو شیوه کار خیر کردن. چرا امیرالمومنین همون موقع که مزرعه رو آباد میکرد وقفش میکرد؟ چون یک روز که مسئولیتش داشته باشه این مال مال تو باشه، باید روز قیامت چیکار کنی؟ جوابش رو بدی. یک لحظه هم سر هنو حضرت پاش تو گل بود، تو قلم و کاغذ بنویسم وقتش کنی. بذار سیره یه بعضی از خیرین، خیلی آدم های خوبی هند، دستشون هم باید ببوسنیم، واقعا به مردم میرسن. این مالو جمع میکنن، هی باش کار اقتصادی میکنن، از محل سودش رو چیکار میکنن؟ کار خیر میکنن. سیره اهل بیت این نیست. چرا؟ اون باید حسابش رو پس بده. الان داشتیم مثلا خیر محترمی که صدها میلیارد تومان اومده مد بیمارستان ساخته، 10-20 میلیارد تومان دیگه میخواد تمام بشه، فوت کرده. الان بچه‌هاش اون 20 میلیارد که نمیدن هیچی، چون پدرشون اون قبل یارم به نام نکرده و اینا میگن باید بدین، باید برگردون. این رو بزنین باید تو توضیح در مورد بشه. این جایی که شما شاید دارایی نداری، اگه نه خود سیره امام عکس اینه دیگه، به محض اینکه آباد میکردن وقف میکردن. وقف ویژگیش اینه اصل مال میمانن، این اصل مالم نمیدن به فقیر، درآمدش میدن به فقیر، ولی اصل مال حفظ میشه. ولی اصل مال دیگه مال شما نیست، خودت هم متولیشی، خودت هم باید ادارش کنی، ولی مال تو نیست. اگرم به هر دلیلی فوت کردی، هیچ نه ورثه میتونه ورداره، نه کسی دیگه میتونه استفاده کنه، این مال مال فقرات، مال مردم، مال بیت المال. این سیره اهل برای که مسئولیت رو دوششون نیفته، این وبال، این خفت زهر در واقع برداشته بشه. اینا یادآوری کنید تا جلسه بعد، چون طول میکشه. در یک کلام تعبیر قرآن اینه یوم اذن الحق، حالا یه تعبیری، حالا اگر الیوم یوم چی بفرمایید، الوزن یوم اذن الحق، این شاه کلید جواب سوال شماست. علامه طباطبایی میگن اینجا حق یعنی چی، وزن یعنی چی. اینو بزنید جلسه بعد توضیحش عرض میکنم. خانوما خیلی ناظر به این آیاتی که بحث کردیم حواستون رو جمع کنید. خانوما معمولا تعلق خاطرشون یه مقداری بیشتره. یه رفیقی ما داشتیم، خود پدرش خدا رحمت کنه، در تعریف میکرد، گفت مادر ما همیشه میگو آقا مثلا به بابا که خونه رو به نام من کن. بقول چه فهمم، نه خونه رو به نام من کن. و پدر ما خب سدونگش به نام مادرمون بود، رفت سدونگش هم به نام مادرمون. خب خیلی مادرمون خوشحال. بعد یه بار با من گفت خب نمیدونی چه کلاهی سرش گذاشتن. گفت یه هم چه کلاهی سرش گذاشتن. خب الان از این به بعد باید او روز قیامت جواب بده از این خونه چه استفاده کردی. خونه مال من که نیست، چون باید خونم حقوقی داره دیگه، باید توش مهمونی بده، اینو نمیدونم چه کار کنه دیگه، گردنه اونه، اون باید روز قیامت جوابش بده دیگه. با من کلشو بخشیدم بزنم. گاهی اینطوریه وا، یعنی حالا در ادامه حضرت میگن دایی نکته رو، یعنی گاهی ما یه تعلقاتی داریم، این تعلقات روز قیامت پدرمون رو در میاره. آقا خب اینا می‌خواستی برای چه استفاده‌ای ازش کرد؟ حالا به نام تو یا به نام شوهرت یا به نام بچه‌ها، کی باید روز قیامت جواب بده؟ و خدای متعال انشالله این مسیر رو برای همه ایمون آسان و گوارا و همراه با عافیت قرار بدهد. یه صلوات محمدی خط بفرمایید.